Bismillahirrahmanirrahim. فرمودن که در قتل نفس اکراه مجرز نیست، یعنی اگر کسی رو وادار بکند به کشتن دیگری یا حتی کشتن خودش، این موجب جواز نمیشه. خب این یک اصل کلی بود که عرض شد، ملاکش هم همون دلیل مسلم شرعی مورد تواتر نص و فتواست که المسلمون تفکافا دماؤهم. بعد اینجا مرحوم محقق چند تا فرع ذکر کردن. یکیش اینه که اگر طرف را مخیر کرد بین قتل خودش و قتل عامر، مثلا گفت که اقتلنی او اقتل نفسک، حالا اصلا این تصویر چیه من نمیدونم، که کسی رو مخیر بکنه بگه یا منو به قتل برسون یا خود رو به قتل برسون، حالا تصویر دیگه. اگر کسی گفت که اقتلنی یا اقتل نفسک، این مجوز رفع حرمت نیست، یعنی این سبب نمیشد که جواز قتل طرف پیدا بشه. یعنی شخص بگه من برای اینکه خودم رو نجات بدم خوب بتونم طرف رو به قتل برسونم، ظاهرا میشه گفت این مقدمه مترتب علی این مسئله است. که حالا این شخصی که گفته است یا مرا یا خودت رو باید به قتل برسونیم و اکراه کرده طرف را به یکی از این دوتا، و اون که در قتل اکراه محقق نیست، مجوز رفع حرمت نیست، یعنی حرمت قتل باید باقیه و حرام براش که هم خودش رو بکشه و یا او رو بکشه، هر دوش حرام براش. حالا آمد و در اثر این الزام یا اکراه عمل کرد، یعنی برای نجات خودش طرف رو کشت. می‌فرمایند نتیجه‌ای که بر این کار مترتبه اینه که چون خودش گفته بوده است که اقتلنی او اقتل نفسک، در حقیقت ورثه او حق این که بعد بخوان قصاص بکنن ندارن، یعنی به خاطر این جواز در حقیقت اون حق قصاصی که ورثه دارن اون حق حذف میشه و نتیجتا دیگه نمیتونه ورثه بگن که چرا او رو کشتی و باید قصاص بشی، یا خودش گفته بوده. حالا فرض مسئله این است که این موضوع در دادگاه ثابت شده باشه که چنین جریانی به اصطلاح بوده یا چنین اجازه‌ای بوده. حالا اینجا تصویر بالاخره صورت مسئله است، یک فرع. در حقیقت خواستن اطراف این که اکراه در قتل نفس راه نداره به اصطلاح دقیق‌تر بررسی کنن. خب این یک مثالشه.
این از ناجور
مثال دوم
از اینه
که چیز نمیگه میگه یا من یا خودت رو باید به قتل برسونی، نتیجتا اگر به خاطر اینکه خودش رو به قتل نرسونه او رو به قتل رسون، حق قصاص نداره. یا حالا این خیلی روشن دیدید، هیچ اشکالی هم درش نیست. بحث بعد اینه که اگر گفت اقتل نفسک، الزام کرد طرف را به قتل نفس، یعنی باید خودکشی کنی، اگر تکلیف کرد و گفت باید خودکشی کنی، این الزام چند جوره؟ یه وقتی که ملزم و اون طرفی که مورد الزام قرار میگیره غیر ممیزه، اگر غیر ممیز باشه قهرن قوت بر آمره یا قوت بر ملزمه، یعنی اینکه الزام کرده طرف هم یه ترسیده یا هرچه بوده بالاخره خودکشی کرده، این موجب میشه که عرض کنم نسبت به ملزم و آمر قوت و قصاص هست. اما اگر که طرف ممیزه، عاقله، حالا یا عاقله یعنی بالغ و عاقله یا در حقیقت ممیزه و عاقله، خب به یک عاقلی بگن که باید خودتو به قهر برسونی، یعنی انتحار برات واجبه، باید انتحار بکنی، این موجب بشه که در حقیقت ملزم دیگه چیزی برش نباشه یا اصلا همش به عهده ملزمه. یه تعبیری دارن مرحوم محقق که تصویر اکراه در عاقل مشکله. اینجاست که ما یک بحثی داریم اگر اجازه بدید در حقیقت با اشاره به همون مسئله دیروز مثال بدم. عبارت مرحوم محقق اینه: لو قال اقتل نفسک فانکان ممیزم تلاشی علی الملزم، برای اینکه خب طرف ممیزه، خب نکشه، این کارو نکنه، خودشو نکشه، نگفته که یاد خودت رو یا من رو، از اون صورت قبلی فرق میکنه، فقط میگه اقتل نفسک تلاشی علی الملزم و الا، یعنی لو کان ممیزن فعلی الملزم القبط. معلوم وقتی آدم ممیزیه و ایرو مکره کرده و واداشته به قتل، این ملزم که واداشته طرف رو به قتل در حقیقت قاتل حساب میشه و مقصره و قبط بر او هست. بعدشون میگن که وفی تحقق اکراه العاقل هنا اشکالون، این فرع دومیشونه. من میخوام اینجا یک مقدار حاشیه برم و بحث دیروز رو کمی روشن کنم، که دیروز در لابلای صحبت ها من گفتم که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که زمان و مکان دو عنصر مهمی هستند در اجتهاد که نقش دارن در اجتهاد. البته این خوب بحث جای برای خودش یک مسئله است، برای جای خودش که منظور حضرت امام رضوان الله علیه چیه و چطور نقش دارن، یعنی چی که اگر زمان را طرف فقیه زمان را درست نشناسه یا مکان را درست نشناسه در استنباطش گاهی گرفتار مشکل میشه. بعضی دوستان اینجا بودن بعد من اینطور مثال زدم، میخوام بگم اصلا این بحث امروز ما یکی از اون مثال هاست. البته خوشبختانه ما یک چیزی نوشتیم به عنوان فقه حکومتی که در 12 تا مثال اونجا من زدم، مثلا خون نجسه قطعا بلا اشکال، منی نجسه قطعا بلا اشکال، میت واجب الدفن است بلا اشکال، و مشابه این یه چیزهای دیگه هم هست که در اون مقاله مفصل اومده و البته خوشبختانه چاپ شده. ولی اگر زمان رو رعایت بکنیم، این خون در گذشته همه فقها فتوا میدادن که نجسه و حرامه و قابل معامله نیست و خاصیت قابل انتفاعی نداره، منتها مرحوم شیخ انصاری در مکاسب اونجا گفتن که انتفاع تسمید ازش هست و همون مقدار انتفاع تسمید کافیست برای این که بشه روش معامله بکنم. ولی الان زمان ما، اون زمان که این بحث ها بوده از خون هیچ استفاده ای نمی شده مگر همین تسمید به قول مرحوم شیخ، اما امروز می بینیم که خون یکی از مایعات حیاتی هست و پر ارزشه و زندگی یک انسانی وابستگی به خون داره و می‌بینید که حتی در اکثر تشکیلات به اصطلاح بهداشتی خون نقش مهمی رو داره، به خصوص پاکی خون، تمیزی خون، ناآلودگیش به برخی از میکروب‌هایی که بالاخره سرایت میکنه و بهداشت‌های قوی یا کشورهای پیشرفته در استفاده از خون سعی میکنن در داخل خودشون تهیه کنن، از خارج وارد نکنن. حتی خود کشور ما در تقریبا در بیرون از بیشتر از خارج وارد میکردن، الان دیگه سعی میکنن از خارج وارد نکنن و از داخل هم از هر کسی خون نمیگیرن. یعنی خونگاوی حیات یک انسان رو حفظ میکنه. در عملیات جراحی خون اگر نباشه خیلی وقتا اصلا طرف به کلی از بین میره، ولی با مثلا یک به قول خود یک کیسه خون دو تا کیسه خون طرف رو حفظ میکنن. خب این خون قابل معامله است، قابل ارزشه، قابل خرید و فروشه، انتفاع و بلایی داره. این در اثر زمانه، اون زمانی معمول نبود الان معمول هست. یا منی، منی از چیزهاییست که خیلی منفور، نجس، متعفنه، هیچ مثلا ارزشی نمیتونه داشته باشه، ولی در دنیای امروز اصلا بانک داره که اسپرمهاشو میگیرن، بیشتر اسپرمشه، حالا از زنها هم عبولشو میگیرن، میگیرن و بعد ترکیب میکنن و نطفه به اصطلاح توی لوله آزمایشگاهی به وجود میارن که یکی از صور متعدد به اصطلاح انسانهای تولیدی برای آدمای نابارور، حالا خانمای نابارور یا آقایون نابارور فرق میکنه، یا خانما و آقایون نابارور از این منی استفاده میکنن. و تحقیقاتی که درباره منی شده و بحثایی که درباره منی هست، خب اگر فقیه نشناسه این مسائل و امکانات رو و وضع روز رو یه جور دیگه برداشت میکنه، و اگر بشناسه یه جور دیگه برداشت میکنه. یا همون میت و اعضای میت که مثلا روایات به توافق، به اتفاق، به تواتر لفظی و معنوی داره که حرمت المؤمن حیاً میتاً که حرمته حیاً. این مضمون توی روایات به توافق به تواتر رسیده، یعنی زیاد هست. آقایانم که دیده باشن میدونم که یک روایتی از قول معصومه که عرض کنم حرمت المؤمن میتاً که حرمته حیاً، یعنی زنده و مردش فرق نمی کنه، احترام داره، حرمت داره و نمیشه به اون بی حرمتی کرد. بعد فتوا میدن که مثلا تشریح تو سالن‌های تشریح آموزشگاهی و دانشگاهی یا پزشکی جایز نیست، یا مثلا وصل عضوی به عضو بدن دیگری جایز نیست، و یا همچنین در بخش‌های دیگری که امکان استفاده از این اعضای میت هست. خب بعضی که آشنا هستن و میدونن و میشناسن فتواهاشون فرق میکنه، و حالا اونا که احتیاط میکنن میگن به غیری که خودش وصیت کرده باشه یا اولیاش اجازه داده باشن، که دیروز من اینجا اشاره کردم خدمت بعضی دوستان که حالا این قیدها به نظر ما هیچ اعتباری نداره و ارزشی که داره در اینجور موارد این مسئله حکومتیه و ولی امر و حاکم میتونه اجازه بده برای استفاده. و چون مالکیت ملکیت و مالکیت نیست، یعنی رابطه انسان با اعضای بدنش چه بار اینجا گفته شده رابطه مالک و مملوک نیست، یعنی اینجور نیست که انسان مالک قلبشه، مالک ریشه، مالک مثلا چشمشه، دستشه باشه. نه، اینا در اختیار انسان هست، میتونه ازش استفاده کنه، نه اینکه مالکه، در اختیار انسان هست. بلزا فروات فرقی تفاوت میکنه با شناخت زمان، شناخت مکان. اینو مثال ها رو من دارم. این مثال امروز و بحث امروز ما یکی از همین مثال هاست که اگر فقیه زمان رو بشناسه و با اوضاع احوال زمان آشنا باشه، با کسی که اصلا ندونه زمان چه زمانیه فتواش قطعا فرق میکنه و برداشت هاش تفاوت میکنه. حالا ایشان فرمودن که وفی تحقق الاکراف العاقل اشکالون. الان مثلا زمان ما القاعده چیکار میکنه تو دنیا؟ بدترین جنایت رو مرتکب میشه با همین جریانهای انتحاری و واداشتن افرادی به خودکشی. شهدای مهراب ما رو چجوری به شهادت رسوندن؟ همشون رو از طریق انتحار به شهادت رسوندن. یعنی طرف آماده میشده برای خودکشی، منتهاش بهش میگفتن شما باید با این وسیله انفجاری خودت رو مثلا فلان شخص برسونی و در حقیقت خودت او رو مثلا به قتل برسونی، دو نفر رو به قتل برسونی، چون چنان مثلا حالا این اواخر که تحقیقات نشون داده که جریانی که در سوریه هست مخالفان اسد در سوریه که اون داستان سیاسی خیلی جالبی داره و احمق بودن و بی‌سواد بودن و بدبخت بودن بعضی از کوهاهای تحت تأثیر عربستان سعودی را هم نشون میده، تا اونجایی که مثلا نکاح جهادی تعبیر کردن که حتی برای زن شوهردار، حالا اگر واقعا برای غیر زن شوهردار گفته بودن باز میگفتیم که شبیه سیره هاییست که در شرق در مثلا شیعه ها قائل هستن، اما تصریح کرده که زن شوهردار. من وقتی میخوندم واقعا اونجا همینجوری بی اختیار چرت و پرت اون فهمون که خودشو فقیه میمونه، البته این فقه سیاسیه دید یه اون فقیه اسمش نیست، منتاش خب بلکه تو دفتر و حکومت میتونه فتوا بده و عربستان سعودی رسما فتوا داده. خب این به خاطر شرایط زمان میگه که مثلا حتی نعوذ بالله زن شوهردار، یعنی زنای محسنه رو رنگ عبادت بهش میده و میگه برو و به مجاهدینی که در سوریه اومدن از هر کجای دنیا اومدن برو با اینا مباشرت بکن به خاطر اینکه اونا برای جهاد در راه اسلام اومدن. الان لابد داریم هم دیدید اونایشون آلم که دیده باشید، من وقتی احسای دخترای تونسی رو میدیدم آدم با هم قصه میخوره، ناراحت میشه که اینا رو تحت همین عنوان نکاح جهادی فرستادن سوریه و بعد اکثرا باردار برگشتن و وقتی دایم نوشتن که چجوری مثلا به قول خودشون مجاهدین یا مخالفین اسد از اینا استفاده کردن و اینا اکثرا همین دختران صورتاشون گرفته بودن که عکسشون درست روشن نباشه، بلاخل اون عکسی که نشون میداد حد اقل 4-5 تاشون بودن. اینا وقتی زمان رو آدم نگاه بکنه، حوادث زمان رو ببینه، تشکیلاتی که الان وجود داره، حالا من چرا برم سراغ سوریه و مجاهدین به قول خودشون مبارزین و نمیدونم آقایون اینا، همین منافقینی که در خود کشور ما به وجود اومدن و همین الان هم هستند، منافقینی که در کشور ما به وجود اومدن و هستند، مگر دست رفته نبردن، مگر کارای انتحاری نکردن؟ اصلا شهدای مهراب ما را منافقین داخلی خود کشور این ها رو به اصطلاح از بین برد، به معنی این که با اصطلاح فنی مغز این ها رو شستشو میکنن و به گونه ای با این ها تبلیغ میکنن که طرف فکر میکنه یک عبادت داره انجام میده، طرف فکر میکنه که کار خیلی ثوابداری داره انجام میده. مرحوم دستقیب رو چون من اون محل شهادتشون را چون من لاغای اطلاع دارید که بعد از شهادتشون من معمول شدم برم شیراز و یک ماهی هم یکی دو ماهی هم اونجا بودم که چند تا نماز رو اونم خوندیم اونجا برای انتخاب امام جمعه. محل شهادت ایشون و کوچه‌ای که اون منافق ایشون رو به شهادت رسونده بود که واقعا خیلی دلخراش بود، خیلی دلخراش بود که قطعات و ذرات بدن این مرد بزرگ رو از لابلای آجورها و ایران مثلا در می آوردن و حالا تشخیص این که این مال بدن مرحوم دستقیبه و این مثلا مال اون منافقیست که ایشون به شهادت رسونده بوده، یا مرحوم اشرفی اصفهانی خود ما رو مثلا چجور تو محراب کرد کرده و دیگر را مرحوم صدوق قدوقی آقازی و شهدای محراب خود ما از طریق منافقین بودن. اونایی که دست به انتحار زدن و دست به انتحار میزنند حتی در دنیای امروز تحت الزام ملزمین فوق هستند، یعنی کسانی بالا سرشون هست یا بزرگترشون هست و اونا رو الزام میکنن. من اون مقره اینجا میفرماین که وفی تحقق الاکراف العاقل اشکالون، یعنی نمیتونیم تصور بکنیم که یه آدم عاقل رو میشه اکراه کرد که خودتو بکش. خب بله زمان ایشون درسته تصورش خیلی مشکل بود، الان تصورش خیلی ساده است که خیلی رو اشکال اکراه میکنن به اینکه خودتو باید بکشی، باش میدارن اینکه خودتو باید بکشی. حالا این که من میگم این هم یکی از مسائل حکومتیه، سوال هم همینه که آیا این کسانی که به اصطلاح الزام میشن به این که خودکشی بکنند، این همین حکم رو داره که قوت با آمره و یا چون خودش عاقله و ممیزه میخواست نخوشه خودش رو، خودش رو کشته، این مثل اون دزدیه که میره دزدی بکنه، طرف در حال دفاع میزنه و از بین میره، این قد اقدم علا اطلاف نفسه و وقتی کسی اقدم علا اطلاف نفسه خود به خود دمش هدر هست، یعنی شخصی که خودش اقدام بکنه بر اطلاف نفس خودش ورسش دیگه حق ندارم که حالا من از منافقه میام بیرون. اگر یک کسی الان مثلا گاهی توی بعضی خانواده ها و دور و نزدیک هم پیدا میشه، دواشون میشه، چنین مشکل میشه، میره تریاک میخوره برای اینکه خودشو بکشه مثلا، یا یک دارو سمی میخوره که خودشو میکشه. خب حالا اگر یک کسی تریاک خورد خودشو کشت و نتونستن نجاتش بدن، حالا امروز وسائل پزشکی جوریه که وقتی میرسوننش به بیمارستان بلا فاصله درون معده رو شستشو میدن و آثار سم رو در میگردنن، ولی بعضی وقتا هم دیر میرسه نمیشه و میمیره، میمیره به دست خودش هم خودشو کشته. خب حالا یک زنی، یه مردی، یه هر کسی به هر دلیلی اگر انتحار کرد، این قصاص نداره، قوت نداره، ارزش نداره، چون خودش رو از بین برده، قد اقدم علی اتلاف نفسه. این یک قاعده کلی هست، اگر کسی اقدام کرد بر اتلاف نفسش خود به خود هیچ ارزشی نداره. حالا اون سوالی که میخوام بکنم و میگم مسئله حکومتی و زمان و مکان تأثیر داره اینه که آیا انتحارهایی که تو تشکیلات به اصطلاح منافقین یا تشکیلاتی، به عبارت دیگر آمر تشکیلاتیه، مأمورم تشکیلاتیه، انتحار کننده و یا اکراه کننده یک تشکیلاته و خودشم عضو یک تشکیلاته، حالا تشکیلات منافقین رو حساب کنید و اون کسی که قاتل شهدای محراب ما بوده و یا قاتلین دیگری که به اصطلاح خودکشی کردن، نه کسانی که دیگر رو کشتن، حالا این خودکشی که با خودکشی خودشون دیگری رو کشتن، آیا اینجا آمر و رئیس تشکیلات مسئوله یا اینکه خود این شخص رو باید گفت خب می‌خواستی نکنی، حالا رفتی عضو منافقین شدی، به دستور دادم باید من انتحار بکنی، عاقلی بگو من دیگه انتحار نمی کنم، خودم دیگه نمی کشم، دیگه با قطع دیگه تشکیلات در کار سیاسی، در فعالیت های اجتماعی سیاسی اگه به خون رسید المسلمون تفکا خود با هم و دیگه نباید بکنی، حالا که اینجور کردی هیچ ارزشی مثلا براش نیست، میشه اینجوری گفت و میشه اینجوری به اصطلاح کنی تحقیقی کرد. این یه بحث به نظر من خیلی دقیقیه و مشکل هم هفته راحتی هم نمیشه نظر داد. من به قول خودم یا به نظر خودم دو بعد داره، یک بعد تکلیفی و عبادی و در حقیقت حکومتی و یک بعد کلامی که یعنی قیامت خدا با اینا چی کار میکنه. این کسی که مثلا تو همین جریان سوریه، اونا که توی اخبار اگه باشن و شنیده باشن اینها، خیلی هاشون در صحبت‌هاشون اصلا وعده بهشت بهشون داده شده بوده، وعده این که بلافاصله بهشت میرید و مثلا در اختیار حورالعین خواهید بود و چنین و چنان بهشون داده شده و رفتن و انتحار کردن. خب حالا این آدم احمقی که تا اینجا رفته است و انتحار کرده ولی تحت تأثیر یک دستور یا یک روش یا نمیدونم یک سیاست و تفکر غلط یا دیگران کشتن رو نمیخوام بگم، خودکشی رو میخوام بگم، انتحار رو میخوام بگم، که انتحار میکنه به خاطر هدفی که اون تشکیلات بهش گفته است که مثلا این کار رو انجام بده. خب آیا باید گفت که مثل همین ممیزی که الان محقق میفرمایند که چون ممیزه بر آمر چیزی نیست، خودش هم دمش مطلقه چون اقدم علی اطلاف نفسه، یا نه اصلا آمر مسئول اولیه است و مثل غیر ممیزه که اگر غیر ممیز این کار رو کرد آمر قطعا غلط بر آمره و باید گفت غلط بر آمره. حالا بحثش به جای خودش الان وقت جلسه رو نمیخوام بگیرم، میخوام بگم من از نظر خودم در عرض کنم که عامر قطعا مسئوله و اونجور نیست که عامر اینجا هیچ کاره باشه و بگیم که طرف مختار بود و عاقل بود و میخواست این کارو نکنه و این کارو کرده، درسته، ولی این شخصی که حاضر شده این خودکشی رو انجام بده تحت تاثیر تبلیغات دیگری قرار گرفته و تبلیغات به هر شکلی که بوده، حتی اون نوعروسی که تو خونه تحت تاثیر بحث‌های زنانه بیهوده تریاق می‌خوره و خودکشی می‌کنه مثلا، هیچ فرقی نمی‌کنه انتحار و خودکشی کردن، فرقی نمی‌کنه بین اینکه یه چنین کسی اینجوری یا تحت تاثیر تبلیغات تشکیلات سیاسی، بالاخره خود خیش را از بین بردن موجب می‌شود که حق ورثه به کلی از بین بره و خودش اعتراف کرده. خیلی خوب، اما عامر هیچ کاره است و فقط به خاطر اینکه ممیزه و عاقله و خودش میتونسته تشخیص بده عامر دیگه هیچ، یا اصلا باید گفت اون عامر همه کاره است و در حقیقت او رو باید به اصطلاح تحت تعقیب قرار داد. از نظر حکومتی مثلا فرض کنید اگر امروز انشاءالله حالا تشکیلات منافقین که به حمدالله جوری متلاشی شد و از هم پاشیده شد که اینا در به در به اصطلاح سراسر دنیا شدند و این آخری هم که دیگه مرکزشون رو پادگان به اصطلاح اشرف رو گرفتن و در اختیار حکومت عراق قرار گرفت، فقط این دو سه تا رؤسای درجه اولشون که در کشورهای دیگه این ور اون ور دنبال گدایی هستن، اگه یه روزی فرض کنین گیر حکومت اسلامی بیفتن، به انشاءالله میفتن یه روز، یا گیر یه حکومتی که مثل حکومت اسلامی با قواعد اسلامی بخواد عمل کنه بیفتن، حکم حکومتی چیه؟ قطعا حکم حکومتی اینه که اینا جانی هم، اینا عامل موجب قتل بچه ها شدن، موجب انحراف بچه ها شدن. حالا خدا با اینا چه کار میکنه؟ من خدا خودش میتونه، حالا ما هم اول کاری به خدا و اینا نداریم، اون وقت کلامی و در جای خودش باید بحث کرد که خدا چه کار میکنه. خدا بهش میگه عقل بتونم پیغمبر فرستاده بودم مثلا چی بود چی بود، حالا او میگه که مثلا من تحت تاثیر حرفای آقای رجبی قرار گرفتم، رجبی
یادای استشهادی چیه؟
یادای
استشهادی چیه؟
بله؟ همه اینا که قاتل نیستن،
یادای استشهادی اونه که استشهاد تو ازبدا میرن به شهادت میرسن، خودشون
کشه
ایش همیه، کسی خودشون کشه که عرض کردم که دمش هدر برن، که یعنی براسهش نمیتونن از تو زیباس کنن، خودش اطراف نفسه. من حتی مثال دادم تو دعواهای خانوادگی
ازبالله میره به تیم سیونیسوان میزنه خودشو میگوشه
استشهاد
دیر جا خودشو جلو تام میاندازه دیر تام میره، این منظور
ایسا بجودا اون یه بحث دیگه است. بله بله، اتفاقا من در این جلسه بودم اونجا مصبرانی شدم واقعا، کسی گفت شهید فهمیده کار غلطی کرده، گفتم تو اینقدر شعوره کمه که مثلا اصلا ما شهادت رو نمیفهمی. به نظر من شهید فهمیده بالاترین افتخار انقلاب و در حقیقت جنگ 8 ساله کشور که اینجور شهدایی داشته که تونسته نه تنها، حالا این مسئله ما، من یادم این مسئله رو ما قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه و اکثرا در تبعید و زندان بودیم، مثلا وقت مجالسم بیشتر همین بحث ها بود که مثلا ساواک فشار آورده روی بنده در زندان که باید بگی با کیا ارتباط داری، و من میدونم که اگر بگم با کیا ارتباط دارم اونا رو یکی یکی میگیره و همشون رو به قتل میرسونه، به شهادت میرسونه و میرسه به نقطه ای که این ورده بحث میده، میرسه به نقطه ای که امر میرسه اینجا، یا من باید خودم از بین ببرم یا 20 نفر 30 نفر رو موجب بشم که از بین ببرم. اونجا اونجا من عرض کردم، اونجا دو سه بار بحث شده، گفتم اون تحت قاعده نه دفعه 700 فاضل، قاعده اهم
ما میتونیم بر مبنای اون نظر
بدیم، یه کل کلامه محل در کل جملت موضوع خاص افساد و فاسد در کار نیست، اهم و مهم در کار. بارها اینجا عرض کردم که این تحت قاعده اهم و مهمه که یکی از قواعده ها
اینم برادر
هم نه برادر نیست، دشمن مقابل اهم و بسته و فاسد مقابل اصلا شهادت مثلا مرحوم سعیدی رو به خیلی احتمال میدن این وضع رو پیدا کرده که شهادت داد، چون ایشون اولین کسی بود که خیلی صراحت قبل از دیگران علیه آمریکا اعلامیه داد و یک مرتبه گفت که علیه آمریکا بود، قبل از اینکه توی اعلامیه های امام بیاد و جاهای دیگه بیاد اعلام علیه شاه رو ایشون تعبیر کرد. با یه تشکیلات و دوستانی هم داشتن اینا. خدا را فشار من مثال دارم میدونم، این مثال ها رو ما قبل از پیروزی انقلاب روش بحث کردیم که داشتم چیز شده، بعضی هاشم چاپم شده، همین دوران هم به نه همه مهمه. امر دایر شد بین این که در اختیار دشمن، آدم در دشمن و دفاع از اسلام، که این فرق میکنه، دفاع و جهاد کاملا فرق میکنه. جهاد ابتدایی از نظر ما منتاش مشهور فقها جهاد ابتدایی رو قبول ندارن، رو دفاع، رو دفاع که همه فقها قبول دارن که بر انسان واجب است از خودش و از ناموسش و از مالش و از کشورش و از دینش دفاع بکنه. حالا اگر کشور ما مورد حمله قرار گرفت، بر همه واجب است دفاع بکنن. حالا در جریان دفاع رسید به یک نقطه ای که عمد ظاهر میشد بین انتحار خودش یا کشته شدن مثلا تعدادی از مؤمنین دیگه، و یکی از این دوتا قطعا محقق است که نمیشه از این دوتا خلاص شد. کدوم مقدمه؟ اینجا قانون همه مهم بهش اجازه میده که بتونه انتحار بکنه. این انتحار اینجا فرق میکنه با اون انتحاری که در تشکیلات القاعده و امثال منافقین و امثال اونا که علیه اسلام ازش استفاده میکنن. اینی که ما میگیم این که مثال الان زدم این در ارتباط مسئله دفاع. حالا به هر حال مرحوم محقق اینجا میگن که اکراه العاقل مشکلون، غیر عاقلش رو در ممیز میگن اختیار با خودش بوده، میخواست خود انتحار نکنه و بالاخره اتفع علی نفسه. آیا این قاعده که من اتفع علی نفسه یا من اقدم علی اطلاف نفسه لیس له قوت یا لیس له اعتبار و حتی دیگه هم نداره، این در این جور موارد هم هست یا نه؟ من به نظرم در اینجور موارد آمر در حقیقت مؤثر اصلی هست و در حقیقت از نظر حکومتی اگر آمر در اختیار قرار گرفت، حکومت موظف اون آمر رو به اصطلاح باش برخورد بکنه و در حقیقت اون مثل اینه که چند نفر رو یاد یه تعدادی رو به قتل رسونده. حالا اون دیگه داستانیست که اتفاقا اجازه بدید من این مسئله رو ببندم، چون این مسئله به دادگاه انقلاب میرسه و جریان انقلاب و زمان امام و برخورد با منافقین و من تا روز جریان هم هستم و دادستان و حاکم و پرونده ها و همه اینا در روز جریان رو هم هستم. بذارید این مسئله رو به من نمارد چیم
در اون زمان میگم حتی خونهای تیمیشون هم هر جا هستن اینا رو بکشید، یعنی به اون نقطه هستی
خب بکشید نه یعنی من و شما بکشید نه یعنی من و شما بکشید یعنی حکومت حق رو بدهد که همه کشتن رو خلیده اجازه بدید این بحث رو ببندم. عرض کنم که اون موقع هم دادگاه انقلاب بود، من یادم این که حتی مأمور شدم رفتم داره من طرف مرموم جمعان آقا رفتم تو دادسرای انقلاب بود. داستانش طولانی هست، در همون زمانی که منافقین دست به اسلحه کرده بودن. عرض کنم که خیلی خوب، پس این جمله من این پس این مثال در حقیقت فرع دوم ایشون یکی از مثال‌هایی است که نقش زمان و مکان در اجتهاد نه اثر داره. وقتی آدم اوضاع و احوال دنیای زمان خودش رو بشناسه، برداشتش و فهمش از ادله و از روایات و در حقیقت تفاوت میکنه با کسی که ندونه. نه یعنی خدای ناکرده احکام اسلامی عوض میشه، حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام محمدن حرام الی یوم القیامه. احکام شرعی هیچ جا به جا نمیشه، حلال حرام نمیشه، حرام حلال نمیشه. اما اگر در اثر یک شرایطی مثلا امام میگن امسال نباید مکه برن، نه یعنی مستطیع واجب الحج نیست و برش واجب نیست حج برود. این یک دستور حکومتی است که در امسال به دلیل شرایط سیاسی ولی امر مسلمین مصلحت دونسته گفته با اینکه واجبه مستطیع هم هستی هیچ مشکلی هم نداری بری، ولی من حاکم میگم شرایط روابط ما با عربستان سعودی جوری است که باید چند سال ما قطع بکنیم رفت آمده حتی حج رو، همین کارم کردم. پس از مدت کوتاهی هم دستور دادم که روابط رو دو مرتبه اصلاح بکنید و عادیش بکنید و بتونن برن. این معنای زمان و مکان این مطالب هست، نه به اسلام مطلب آدی. این مسئله میبندیم یه رد میشیم از این مسئله. حالا دوستانی اگر لازم بود در جزئیات اول به همون جزوه میشه مراجعه کرد. اون چیزی که من نوشتم و این مسئله اونجا هست تحت عنوان یک رساله هست به نام تسع رسائل ظاهرن، نه تا رساله کوچک هست که همش فقهیه و اکثرا هم همین بحث‌های روز و اینا رو داره، ظاهرن توی اون جزوه آمده باشه. حالا من دیگه اون نیستم اینجا که بگم کدومش، چون دو تا رساله هست که یکیش همین مسئله داره. مسئله بعد که اشاره کردیم اینه که الزام در قصاص اکراه در قصاص اطراف میاد. مثلا طرف میگه که باید دست فلانی رو قطع بکنی، باید گوشش رو ببری، مثلا باید گوشش رو ببری و تکلیف میکنه که باید گوشش رو ببری. مثالی که من هم محقق زدم، یک مثال زدم که اگر مردد کرد گفت این دو نفر رو یکیشون رو باید گوشش رو ببری، البته مثالش اینه که دستش رو ببری، یکی از این دو نفر رو باید دستش رو ببری. اکراه کرد، الزام کرد در به اصطلاح اطراف، یعنی در کمتر از نفس و کمتر از قتل اکراه تحقق پیدا میکنه. یعنی طرف میتونه برای خلاصی از چیز بالاتر مرتکب اون جرم بشه. حالا همین مثالی که ایشون زدن میگن که خب این شخص مکرهه و در حقیقت قوت بر آمره، یعنی آمر که گفته است باید دست اینو قطع بکنی یا دست یکیشون رو قطع بکنی، قبط بر اونه که دستور داده نه بر اونه که مباشره، چون اکراه کرده اینم تحت اکراه دست یکی اینها رو در حقیقت قطع کرده یا به قول ما گوشش رو بریده. یه فقیه محترمی فرموده است که اگر تردد داشت، یعنی گفت این دو نفر رو یکیشون رو دستش رو قطع کن یکیشون رو گوشش رو ببر، تعین نداشت، امر کرد به این که یکی از این دوتا رو باید مثلا دستش رو قطع کنی، اون شخصی که میخواد مباشرت بکنه تحت اکراه میخواد مباشرت بکنه و عمل بکنه، تعینش دیگه تحت اکراه نیست، اصلش تحت اکراه هست، ولی این یا اون با اختیار خودش انجام میگیره و چون با اختیار خودش انجام میگیره مسئولیت میاد سراغ خودش. و ایشون بخواد بگن که این یک مثلا حالا تصوریش در اینجا، ولی ما حقیقی رو قبول ندارم. حالا واقعا اینو ما دقت بکنیم، باید یک مکرهی ملزمی فردی را مکلف ممیزی را الزام و اکراه میکند بر این که یکی از این دو نفر را باید دستش رو ببری، یا یک جنایت دیگری که قصاص اطراف داشته باشه، یعنی مادون قتل. آیا مسئول اصلی ملزمه؟ چون این با امر او به اکراه او این کار انجام داده، یا نه چون تردده بین اگه یه نفر رو گفته باشه شک نیست که مسئول اصلی ملزمه و همون کسی که امر کرده و مکره او مسئوله، گفته این آقا رو باید دست رو بریم و اگه نه خودتو میکشن، مثلا گردین دستورات تو ساوات به خیلی داده میشد، خیلی کارا میکردن که و به زمان گذشته از شما هم الحمدلله غیر از بعضی هاتون که مبتلا بودید شاید خیلی هاتون واقعا نمیدونید جریان های سیاه ساواک چه جریان هایی بود و چه فضاحت هایی رو داشتن، چه این دستورات رو میدادن. عرض کنم که اگر یه نفر رو گفته که تو موظفی باید این یه نفر رو دستش رو ببری، شک نیست که عامر مسئوله، قبلا با عامره و اون معمول مثل یک ابزار و وسیله است، تحت اکراهه، چون اکراه در مادون قتل میاد. اما اگر مردد بین دو نفر شد و شخص میخواست انتخاب بکنه که از این دوتا رو، اون مسئله انتخاب و تردید سبب شده که بعضیا بگن ممکن است خودش هم مسئول باشه، نه اینکه به اصطلاح همش در اختیار اون عامل باشه، چون انتخاب انتخابش دست این آقا بوده و چون انتخابش دست این آقا بوده بنابراین میبایست که خودش هم مسئول حساب بشه. صلی الله علیه و آله.